ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. ایالات متحده وضعیت آزادی مذاهب در 9 کشور از جمله ایران را نگران کننده خواند. 5 تن از زندانیان سیاسی زن در زندان اوین دست به تحصن اعتراضی زدند. احمد منتظری از وجود یک فایل صوتی دیگر مربوط به اعدام‌های سال 67 اطلاع داد. درود شنوندگان ارجمند. وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه وضعیت آزادی مذاهب را به طور ویژه در 9 کشور از جمله ایران نگران کننده خوانده است. وزیر خارجه آمریکا روز جمعه اسامی کشورهایی را که رویکردشان در زمینه آزادی بین المللی مذاهب به طور ویژه نگران کننده است، شامل ایران، برمه، چین، اریتره، کره شمالی، پاکستان، عربستان سعودی، تاجیکستان و ترکمنستان اعلام کرد. در بخشی از این بیانیه بر تعهد آمریکا بر دفاع از کسانی که خواستار به جای آوردن آیین‌های مذهبی خود هستند تأکید شده است. 5 تن از زندانیان سیاسی زن محبوس در زندان اوین امروز اعلام کردند که در همبستگی با قربانیان آبان ماه دست به تحصن اعتراضی زدند. نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، آتنا دائمی، فعال مدنی، سبا کرد افشاری، منیره عربشاهی و یاسمن آریانی از معترضان به حجاب اجباری در ایران زنانی هستند که در این تحصن شرکت دارند. به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، این زنان زندانی در بیانیه خود نوشتند که در حمایت از خانواده‌های کشته شدگان و بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه و نیز حمایت از افرادی که به دلیل سیل یا زلزله در شرایط به گفته آنان غیر انسانی قرار گرفتند، شامگاه شنبه پای سفره یلدا نخواهند نشست. این زنان زندانی گفتند که این تحصن تا روز 5 دی در دفتر بند زنان سیاسی زندان اوین ادامه خواهد داشت. احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، گفته است یک فایل صوتی دیگر مربوط به جلسه پدرش با مسئولان پرونده اعدام‌های تابستان سال 67 وجود دارد، اما او اجازه انتشارش را ندارد. به گفته وی این ویدیو مربوط به دیدار هیئت 4 نفری متشکل از مقامات قضایی و امنیتی وقت جمهوری اسلامی با آیت الله منتظری در دی ماه سال 67 است. ویدیوی این سخنان احمد منتظری روز جمعه در توییتر منتشر شد.
همین گروه 4 نفر که تو فایل صوتی هستن، اینا دیما باز میان ملاقات با آقای منتظری، و تو اون فایل بعدی دیما هست میشینه که پرخاش آقای منتظری با این 4 نفره که میگه چرا من مسئله با این اهمیت رو گفتم برید با آقای خمینی صحبت کنید، چما رفته با احمد صحبت کرد.
احمد منتظری امرداد سال 95 یک فایل صوتی منتشر کرد که مربوط به جلسه آیت الله منتظری و چند مقام قضایی و امنیتی وقت جمهوری اسلامی در 24 امرداد سال 1367 بود. در این فایل صوتی آیت الله منتظری از اعدام‌های آن سال به عنوان بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی نام می‌برد. تعداد زیادی از زندانیان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در تابستان سال 67 اعدام شدند که شمار دقیق، اسامی و محل دفن برخی از آنها مشخص نیست. شاهزاده رضا پهلوی به انگیزه شب چله با شهروندانی که بستگان خود را در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه ایران از دست دادند، زخمی شدگان و کسانی که بازداشت شدند ابراز همدردی کرده، خواستار تلاش برای آزادی زندانیان و به گفته وی پایان ظلم ضحاک شده است. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، شب چله امسال را پیشاپیش مراسم 40 جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ماه ایران خوانده است.
هم میهنان عزیزم، هزاران خانواده ایرانی در این شب یلدا در حالی پایان تیرگی شب را انتظار میکشند که پسرانی، دخترانی، خواهرانی، برادرانی مادرانی و پدرانی از آنها ربوده شدند یا زخم بر تن دارند. بر ماست که هم‌میهنان داغدارمان را در مراسم سوگواری و یادبود عزیزانشان همراهی کنیم.
شاهزاده رضا پهلوی در هفته‌های گذشته در پی اعتراضات سراسری آبان ماه ایران، جمهوری اسلامی را به جنایت علیه بشریت متهم کرد و از سازمان ملل متحد خواست از به گفته وی همه امکانات برای پایان دادن به قتل عام در ایران بهره بگیرد. شاهزاده رضا پهلوی در پیام خود به انگیزه یلدا، چله امسال را سرآغاز پایان به گفته وی 4 دهه تاریک در میهن از راه همبستگی خوانده است.
بر ماست که به یاد همرزمان شجاعمان در پشت دیوارهای بلند زندانهای ضحاک باشیم و برای آزادیشان تلاش کنیم. باور دارم که با همبستگی و یاری یکدیگر می توانیم چله امسال را به سرآغاز پایان این 4 دهه تاریک بدل کنیم. یلداتان خجسته، پاینده ایران.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراضات آبان ماه را ناشی از تشویق خانواده پهلوی و سازمان مجاهدین خلق ذکر کرده است. در روزهای گذشته گزارش‌هایی از بازداشت شماری از هواداران پادشاهی در ایران به اتهام سلطنت طلبی منتشر شده است. شهبانو فرح پهلوی در واکنش به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی به رادیو فردا گفته که او، منظور آیت الله خامنه ای، باید فکر کند اعتراضات مردم در وهله اول برای چه بوده است. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون از ارائه آماری رسمی از شمار جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ماه ایران امتناع کردند. سرکوب خونین و مرگبار تظاهر کنندگان توسط جمهوری اسلامی با واکنش سرسخت سازمان ملل متحد، ایالات متحده و اتحادیه اروپا روبرو شده است. سازمان عفو بین الملل تا کنون 4 برآورد از شمار جانباختگان اعتراضات ارائه کرده که در تازه ترین گزارشش شمار کشته شدگان اعتراضات آبان ماه را دست کم 304 تن برشمرده است. پیکر فرهاد خسروی، نوجوان کرد 14 ساله که در حین کولبری جان خود را از دست داده بود، روز گذشته پس از 3 روز از سوی مردم منطقه پیدا شد. وی و برادر 17 سالش آزاد خسروی روز سه‌شنبه گذشته در بلندی‌های ژالانه استان کردستان ناپدید شده بودند. پیکر آزاد خسروی 1 روز پس از آن و پیکر برادرش فرهاد خسروی روز گذشته پیدا شدند. این دو کولبر اهل روستای نی در شهرستان مریوان بودند. روزبه بلهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به خاطر یک تکه نان، شعاری بود که مردم با در دست داشتن تکه‌های نان هنگام تشییع جسد فرهاد خسروی، کولبر کرد 14 ساله در روستای نی مریوان سر دادند. تصاویر یافتن جسد این کولبر نوجوان و تشییع جنازه او در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته است. بر اساس تصاویر و فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، بر روی تابوت فرهاد خسروی 1 قرص نان هم قرار داده شده بود و مردم او را شهید نان نامیدند. بر اساس این فیلم ها شعارهای مرگ بر دیکتاتور نیز از سوی شرکت کنندگان در مراسم تشییع سر داده شد. خبرگزاری ایلنا نیز در گزارشی نوشت که تکه های نان در دست مردم به نشانه اعتراض بود، اعتراض به اینکه چرا در کردستان باید برای نان جان داد. به نوشته این خبرگزاری، کولبری خشنترین و ناعادلانه ترین راه نان درآوردن است که انگار برای مسئولان محلی و کشوری تبدیل به پدیده ای عادی شده است. میکائیل صدیقی، رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان، به ایلنا گفته که کولبری به دلیل واقع شدن استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی در مرز و همچنین به دلیل ماهیت غیر توسعه یافته اقتصاد به وجود آمده است. شهرام موسلچی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان:
کردستان در طول سالهای گذشته همیشه یک نگاه امنیتی همیشه در کردستان بوده و این باعث شده که اینطوری که باید لحاظ اقتصادی واقعا رسیدگی نمیشه و آمار مرکز ایران در بهار سال گذشته آماری رو منتشر کرد که استان کردستان و استان کرمانشاه داره بیشترین نرخ تورم و بیکاری در ایران هستند و یکی از دلایل دیگه‌ای که همیشه این نگاه امنیتی بوده بخشش برمیگرده به اینکه تحریم‌هایی که بر ایران اعمال شده، کسایی که تا دیروز در سایر کلان شهرهای ایران کار می‌کردن یا در کردستان عراق مشغول به کار بود برگشتن به شهرهای خودشون و تنها به دلیل عدم وجود کارخانه یا زیرساختی که بشه که اونا کار کنن اونجا مشغول به کار بشن وجود نداره و تنها راهی که وجود داره همین راه کولبریه که دستمزد خیلی خیلی کمی میگیرن. من که با سایر کولبرانی که صحبت میکردم هر باری که حمل میکنن جابجایی میکنن به آن طرف مرزهای کردستان عراق حدود 100 تا 150 هزار تومان دستمزد کولبران هستش.
میکائیل صدیقی رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان در گفتگو با ایلنا کولبری را نماد بی‌توجهی به استانهای مرزی، نماد نان در مقابل جان و نماد یک درد جمعی دانست و اشاره کرد که کولبران نه امیدی دارند، نه آینده روشنی دارند، نه بیمه دارند، نه حمایت دولتی و غیر دولتی دارند، نه امنیت شغلی دارند و نه امنیت جانی. شهرام موسلچی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان:
حکومت جمهوری اسلامی کولبران رو به رسمیت نمی‌شناسد. در طول سال‌های گذشته چندین طرح برای حمایت از کولبران مثل طرح دو فوریتی و هم طرحی که عدم شلیک به کولبران بوده یا طرح‌های بیمه‌ای که از سوی برخی از نمایندگان ارائه شده ولی در نهایت با شکست مواجه شده و کولبران از دید جمهوری اسلامی هنوز به رسمیت نشناخته شدند و کولبران از مشکلات زیادی برخوردارند و همین عدم به رسمیت شناخته شدنشون از سوی جمهوری اسلامی باعث شده که با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم کنند.
به نوشته ایلنا، کولبران از جوان 12 ساله یا 14 ساله گرفته تا پیرمردان 80 ساله باری سنگین بر دوش می‌نهند و کوهستان‌های پرخطر مرزی را پشت سر می‌گذارند. کوهستان‌هایی که پر از خطر هستند، از رفتن روی مین‌های باقی مانده از جنگ 8 ساله عراق و ایران تا تیراندازی ماموران مرزی جمهوری اسلامی به سوی کولبران، از خطر سقوط تا سرمازدگی، یعنی آنچه که آزاد و فرهاد خسروی قربانیش شدند. به نوشته ایلنا، از ابتدای سال جاری تا کنون فقط مرگ 11 کولبر در رسانه‌های رسمی منتشر شده و احتمالاً همین تعداد مرگ بی صدا نیز وجود داشته است. در این میان خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشت که پس از آنچه تذکر رهبر جمهوری اسلامی در اردیبهشت سال جاری نامید، مدت هاست خبری از مرگ کولبران با گلوله شنیده نمی شود. این در شرایطی است که به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، تنها از ابتدای آذر ماه تا کنون در مناطق مرزی کردستان ایران 6 کولبر و کاسبکار با تیراندازی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی کشته و 55 تن دیگر زخمی شدند.
تداوم جانباختن و کشته شدن کولبران در استان کردستان. روزبه بلهری گزارش می‌داد از مورد اخیر، مرگ دو برادر نوجوان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در توییتی نوشته است که جان دراویش زندانی در خطر است و از رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی خواستار رسیدگی فوری و جدی به وضعیت این دراویش شده است. اشاره وی به 14 درویش زندانی است که در اعتصاب قضا به سر میبرند. 72 تن از دراویش گنابادی زندانی از 12 آبان دست به اعتصاب قضا زدند که برخی از آنان طی روزهای گذشته اعتصاب خود را شکستند، اما 14 تن از آنها همچنان در اعتصاب قضا هستند و خانواده هایشان از وخامت وضعیت جسمی آنان اطلاع می دهند. فائزه عبدیپور، همسر محمد شریفی مقدمی که از این دراویش به رادیو فردا گفت:
برگ اعزام این عزیزان اومده، البته توی برگ اعزام نوشته شده که باید تحت تدابیر شدید امنیتی اینها به بیمارستان منتقل بشن، ولی تا الان هیچ اعزامی صورت نگرفته.
دراویش گنابادی علت اعتصاب غذای خود را بستن حسینیه هایشان و اعمال محدودیت های امنیتی برای قطب دراویش اعلام کردند. خبرها و گزارش‌های این سطر از رادیو فردا می‌شنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112213. خلاصه خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.